فرمایید. با اعلام ساعت 11 دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده کافه نیمروز به مدت 85 دقیقه در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
کافه نیمروز،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. دوستش می‌دارم چرا که می شناسمش به دوستی و یگانگی. هنگامی که دستان مهربانش را به دست می گیرم، تنهایی غم‌انگیزش را در می یابم. اندوهش غروبی دلگیر است در غربت و تنهایی، همچنان که شادیش طلوع همه آفتاب هاست. خانم ها آقایون سلام، به کافه نیمروز رادیو فرهنگ خوش اومدید. در این کافه نیمروز ما اینه: تهیه کننده امیر رضا رامز، صدا بردار مرضیه نوابی، نویسنده مهین اکبری، هماهنگی برنامه نسرین محبی خو، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، کارشناس مجری محمد علی مؤمنی، بازیگر آرش مؤمنی، و من سید دانیال معنوی. مثل همیشه در کافه نیمروز رادیو فرهنگ سوال هم داریم. و سوالمون از این قراره: به زبان مادری بگید اهل کجاییم؟ مثلا مثل سهراب سپهری که گفته اهل کاشانم روزگارم بد نیست، همین مدلی به زبان خودتون اگه آذریه لهجه خودتون بگید اهل کجایین، ما منتظریم. دو شماره تلفنم در اختیارتون. دویست و بیست پنجاب و هشت هشتصد. قطعاً اگه بخواین به زبان مادریتون بگید اهل کجایید و پیامکش بکنید که من نمیتونم پیامک رو به زبون شما و لهجه شما بخونم، خب برای همین باید تماس بگیرین و خودتون با اون زبان شیرینتون، لهجه شیرینتون، گویش شیرینتون بگین اهل کجایید. 2224858 2225 8800. اگه خواستین پیامک ارسال کنید به 30558، میتونید از تاریخچه گویش و زبانتون به ما بگید که از کجا شکل گرفته، اصلا چی شده که اینجوری شده. زبان نخست یا زبان مادری به نخستین زبانی گفته می شود که کودک سخن گفتن به آن را یاد می گیرد یا آن را پیش از سن بحرانی می آموزد، یا می توان گفت زبانی که فرد توانایی اندیشیدن و سخن گفتن همانند دیگر سخنوران آن زبان را داشته باشد. زبان مادری اصطلاح است و الزاماً به معنی زبانی نیست که مادر انسان به آن سخن میگوید. در برخی کشورها اصطلاح زبان مادری بیشتر به زبان قومی هر کس میگویند تا زبان اول او.
از همین نیمروز
میگم این بارانا هم ماشالله هزار ماشالله خیلی باوشه، بجم به تخته. گفتم که آقا جون ماشالله هزار ماشالله، حالا به تختش هم بجم. کار از محکم کاری عیب نمی کنه. چشم، الان که می بینین هر دو دستم بنده، این لامپ رو روشن بکنم به تختم می زنم. می ترسم بیام بزنم به تخته برق بگیرتم. اوه حالا چقدر جدی گرفتی، یه لامپ داری می بندی به اون سرپیچ دیگه. قضیه بیشتر از این حرف مهم و جدی آقا جون. مگه خودتون بارها نگفتین برق با هیچ کس شوخی نداره؟
خدا نکنه تو بخوای از زیر کار در بری. باشه بابا باشه، لامپتو وز کن به تخت زدنت پیشکش.
اینم لامپ درست شد. عجب نوری، صورتش مثل این لامپ میدرخشه بس که نازه.
کی من؟
نه آقا جون، بارانا رو گفتم.
بله راست میگی، دیگه آقا جون بنده خدا توی این سن و سال جمالش کجا بود که نور داشته باشه؟
شکست نفسی میکنین آقا جون. ماشالله هزار ماشالله تو این سن و سال چجوری مثل بلبل حرف میزنه و شیرین زبونی میکنه؟ آخه تو بشر چقدر زبونت شیرینه؟
مگه چند سالمه؟ ای بابا
آقا جون بارانا رو گفتم.
ببینم تو حالت خوبه؟ این حرفا چیه میزنی؟ آقا جان تکلیف روشن کن، منم گیج کردی حسابی.
آقا جون این بچه تازه یه سالش تموم شده، نه به ما که بچگیمون به ضرب تخم کفتر حرفمون آوردن، نه به بارانا که خودش خودکار بلبلی حرف میزنه. چجوری آقا جون راستی این قضیهش چیه؟ اینکه بچه بدون اینکه یاد بگیره یا کلاس بره اینجوری حرف بزنه، اونم فارسی. راستی ببینم چرا بچه های ایرانی انگلیسی از اول حرف نمیزنن، میان مثلا عربی؟
از اون حرفا بودا. خب بچه جان زبون مادریه دیگه، تو تا الان به این فکر نکرده بودی؟ یه حرفایی میزنی تو یه وقتایی که آدم میخواد شاخ در بیاره. هر بچه ای وقتی به دنیا میاد از همون بعد به تولد شروع به یادگیری میکنه، تمام رفتار و کردار بزرگترشو زیر نظر میگیره، حتی از حرف زدناشون یاد میگیره. بابا جان شاید نتونه مثل بزرگترا همون اول حرف بزنه، ولی خب همه رو توی ذهن خودش ضبط میکنه تا جایی که برسه به گفتن حرفا و کلمات. وقتی اینا رو یاد بگیره به مرور شروع میکنه به جمله گفتن
و یاد گرفتن زبان مادری.
آباری کلا، مثل شما توی بچگی. من بابا مامانت بارانا خانوم. بارمان جان زبون مادری شیرین ترین و ابتدایی ترین زبونیه که همه آدم ها یاد میگیرن.
میگم امروز مهمون داریم، یعنی امشب.
جدی میگی؟ قدمش سر چشم. کی هست حالا؟
بارانا خانوم با اون زبون شیرین و با نمکش قراره کلی شیرین زبونی بکنه و ما هم کلی کیف بکنیم.
جانم به بارانا خانوم با اون زبون شیرینش. راستی ببینم بارمان شام چی هست؟
شام؟ حدس بزنی.
چه میدونم؟ مامان تو پخته؟
قرمه سبزی.
به به قرمه سبزی، اونم قرمه سبزی های مامان مریم تو. قربونت بشم، بزن بریم برای شب برنامه‌ریزی بکنیم که به موقع بریم اونجا. راستی میگم بارمان به تخته رو هم یاد دب بزنی. ها
آقا جون گیر ندین دیگه، به تختم میزنم، فعلا قرمه سبزی شب رو بچسبیم. آره آقا جون.
صدایتان را از رادیو فرهنگ بشنوید. نمایش کوتاه بنویسید و با اجرای خودتان برای کافه نیمروز رادیو فرهنگ بفرستید یا خاطرات خنده‌دارتان را تعریف کنید و از رادیو فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
به 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 آقای دانیال خان، میبینم که شما زودتر از من اومدی، من از شما دیرتر اومدم.
سلام آقای نادری، حالتون چطوره؟
سلام عزیز دلم، تو چطوری؟ خوبی؟
چی دیگه خوبم، اومدم در کافه رو باز کردم، شروع کردم دیگه.
آقا پیام من خوندی، گفتم در کافه رو زود باز کن، من امروز احتمال داره یه مقدار دیر برسم. الان معاملی بنده خدا هم جلو دره، داشت با یکی از این مشتری ها صحبت میکرد، اونم گفت آقا مهمی داره کار کافر انجام میده دیگه. گفت من تا اینجا با این آقا هماهنگ میکنم. من با آقای اسمانی داشت صحبت میکرد، با کی داشت صحبت؟ آقای مجدی صحبت میکرد.
دوری چی؟
در مورد همین موضوع
امروزمون
که زبان به زبان مادری. چقدر واقعا موضوع خوبی آقای راز انتخاب کرده. این
واقعا.
که به زبان مادری حرفشون رو بزنن.
الان بگن اهل کجان؟ سوالی نه. آره بگن خب در کافه نیمروز اینه که به زبان مادری شما دوستان شنونده کافه نیمروز بگید اهل کجایید به زبان و گویش خودتون.
به زبان حالا هر زبانی که
دقیقا.
و چقدر شیرینه اینکه هر کی به زبان مادری خودش بگه که کجاست. 3558
البته نمیتونم پیامک بدم چون ما نمیتونیم به زبان و گویششون بگیم که اهل کجان. قرار از تاریخچش بگن. اما تلفن بزنن.
حالا اونم میشه یه کاری من دستو تبدیل دارم خودم
شما تبدیل
مشکل نداره و اینکه 220-2485-220-58-800 من باید همیشه نگاهش بکنم یه دفعه میبینی حالا کار دیگه خرابش کردیم دیگه. تماس بگیرین به ما بگین خوشحال میشیم صدای گرم شما رو بشنویم.
خیلی عالی.
بیا دانیال جان یه دمنوش بسیار خوشمزه.
دمنوش چیه؟
این بابون از فدات چه؟
دمنوش بابون.
امروز کلا بابونه رو منو میدم بخور تا حواسش هم بعدم برات بگم. مهمونم مثل این که از قرار معلوم
تا داره میاد. بله. چی ای گفتیم؟ فکر میکنم آیه مختاری اصفهانی باشن بله. البته.
مثل همه مهمونا.
شما تا بری دمنوش رو آماده بکنی.
بله بله چون ایشون بیان باید دمنوش رو بخورم بعدم بریم.
هدایتشون بکنیم که بیان داخل بشن.
بله چشم من برام برای ایشون یه دمنوش بابونه بریزم و بیایم میروم که بیایم.
برو
میرم.
سر میز اندیشه.
خب مهمانمونم رسید سر میز اندیشه، جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما.
سلام خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم کافه نیمروز، روزگارتون بخیر باشه.
همچنین برای شما خوش آمدید.
آقای اصفهانی سلام عرض شد.
سلام خدمت شما جناب مؤمنی. حال شما خوبه؟
البته آقای مؤمنی هنوز نیومدن ها.
آقای مومنی
تو راه هم دارم میام. ما هم گفتیم دیگه نمیشه که مهمون جلو در بمونه.
بله
ما شروع کنیم به صحبت.
نه تو راه نیست، اتفاقا با آقای اصفهانی جلو در صحبت هم کردن، یه هماهنگی با آقای راز دارن انجام میدن که میام داخل. آقای اصفهانی من سراپا اینجا آماده و حاضر ایستادم با یک سینی پر از چای چی بود؟ بابونه دانیال. درسته؟ خوب بود.
عالی بود. عالی.
شما از این دمنوشه بخورین. آره.
بنوشید آیه.
خواصش خیلی خوبه آقای اصفهانی. بعدم بهتون.
تو کافه شما همه جور دمنوشیو امتحان کردین.
خواهش می‌کنم شما لو افتخار دادم شما.
کلا آقای اصفهانی شدی موش آزمایشگاهی آقای نادری کنه.
درسته شما یه بلا نسبتی چیزی آقای اصفهانی همه اینا آزمایش شده است. همین دانیال آزمایشش می‌کنه. شما
گفتم که
با آرامش بفهم نوش جان کنین.
خب جناب اصفهانی موضوع امروز کافه نیمروز زبان مادری هست و کلا می‌خوایم درباره تاریخچه اقوام کشورمون صحبت بکنیم که حضور دارن در کشور عزیزمون ایران، مثل لورها، بختیاریها، آذریها و اقوام دیگر. اما سوال اول اینه که واقعا این تنوع قومی چطور در ایران پدیدار شد؟
خب بخشی از این تنوع برمیگرده به اون که ساکنان بومی ایران خب اقوامی بودن که قبل از ورود آریایی ها به ایران در این سرزمین بودن. خب به اعتقاد برخی از نژاد شناسان کاسی ها که در واقع نیای نژادی اقوام مثل لورها هستن. خب بعد از اینکه آریایی ها وارد ایران میشن، ما دو شاخه در واقع آریایی داریم، یکی مادها و دیگری پارسها، که مادها در واقع نیای نژادی قوم کرد حساب میشن. اینکه نژادی گفته میشه حالت قومی، نه اینکه به اصطلاح خیلی تفاوت‌های خاصی داشته باشن و این چیزهایی که امروزه گفته میشه ملت‌های بسیار درون، اینها اقوامی هستن که همه خودشون رو ملت ایران محسوب میکنن، حساب میکنن. بعد از اینکه آریایی ها میان، خب برای مدتی این بسته شدن محدودهای ارضی سرزمینی ایران برای اینکه اقوامی که از آسیای میانه حمله میکردن، اینها نتوانند وارد ایران بشن. خب ولی پس از اسلام این دروازه ها گشوده شد.
جناب آقای اصفهانی، میونه کلامتون آقای مؤمنی هم به جمعمون اضافه شدن.
آقا سلام عرض می‌کنم، من دارم صحبتتون رو گوش میدم.
بله بله، سلام
جناب آقای مؤمنی،
زنده باشین. چایتون گوش میدم.
آقا چایتون بخور مؤمنی جان، وقتی گوش
میدید. بعد از اسلام در واقع این محدودیت برداشته میشه. اولا خب ما میبینیم که اقوام مختلفی وارد محدوده سرزمینی ایران میشن. هر لا اله الا الله گویی میتوانست در واقع به عنوان تبعی سرزمین خلافت اسلامی که ایران هم جزی از اون بود شمرده بشه. خب در این دوره هستن که اقوام مختلف ترک وارد ایران میشن، بخششون به عنوان غلامان ترک وارد میشن، بخششون به عنوان در واقع مهاجرت که میکنن ایلات سلجوقی هستن، اینها وارد سرزمین ایران میشن. اما اون چی که مهم هست، همه این اقوامی که چه بومیانشون چه آریایی ها که میان و ایران به عنوان سرزمین آریایی شناخته میشه و چه اقوامی که پس از اسلام در این سرزمین ساکن شدن، همه اینها خودشون رو ایرانی حساب میکردن و ایرانی میدانستن و ساکنان پیشین ایران هم اینها رو به عنوان در واقع ایرانی میشناختن. بخشی اصلا از این افراد وقتی به اصطلاح قوم هایی که وارد ایران میشن در جاهای مختلف، خب ما میگیم که به اصطلاح اقوام ترک یا مغولان که بعدن میان در جاهای ساکن میشن که از لحاظ دامپروری و کشاورزی حاصل خیز بوده. بخشی از ساکنان بومی که در اینجا بودن برای اینکه بتوانند با این قوم غالب مراوده داشته باشن، کم کم زبان اینها رو فرا میگیرن و بخشی از این که مثلا ما میبینیم که زبان بعضی از مناطق ایران زبانی غیر از زبان فارسی میشه بر اساس این مراوده ها هست. بله. اما اون چه که ریشه قومی در واقع ای زبانی این اقوام رو تشکیل میده، همین که همه به زبان فارسی صحبت میکنن، هرچند که به اون زبان مادری خودشون که زبان قومیشون هم هست تکلم میکردن. نکته جالب من خدمت عرض کنم، مثلا قوم در واقع ایل قشقایی هستش. ایل قشقایی خب یک ایلی هستش که به زبان ترکی صحبت میکنن در جنوب ایران، ولی خب این ایل قشقایی ما میدونیم بسیار در واقع تعلقات خاطر به ایران دارن. شاهنامه خانی در ایل قشقایی بسیار رواج داره. اسامی اسطوره‌ای ایرانیان مثل رستم، جهانگیر و اسامی مختلف، سهراب، سیاوش در ایل قشقایی بسیار رواج داره. مثلا ما می‌بینیم که شاهنامه خوانی در ایل بختیاری به طوری هستش که افرادی هستن که در ایل بختیاری سواد خواندن و نوشتن ندارن، اما به طور شفاهی توانستن شاهنامه رو حفظ کنن. یا ما خب در ایل در واقع در آذری ها شاعری داریم به نام شهریار که روز شعر و ادب فارسی به نام اون هست.
بله،
و این هست که تمام این اقوامی که در ایران بودن در واقع به غیر از این که به زبان مادری خودشون تکلم میکنن، این تعلق خاطرشون به زبان فارسی. من یک نکته رو خدمت تا عرض کنم، یک خاطرات آیت الله عبدالله مجتهدی هست که از علمای آذربایجانه. ایشون یادداشت‌های روزانه‌ای داره در همون برهه‌ای که قائله فرقه دموکرات پس از جنگ جهانی دوم در آذربایجان به وجود میاد و اینها می‌خواستن در واقع آذربایجان رو از مام میهن جدا کنن. یکی از کارهایی که میکنن فرقه دموکرات اجبار میکنه که تمام اسناد ملکی و اسناد اداری بایستی به زبان در واقع ترکی بشه. آیت الله عبدالله مجتهدی به عنوان یک مجتهدی که هم ادیبه و هم فقیهه، ایشون در یادداشت می‌نویسه که ما نمی‌توانستیم به ترکی بنویسیم و مجبور بودیم کسی رو با خودمون بریم که در واقع در این تبدیل فارسی به ترکی ما رو کمک کنه. یعنی اینقدر اینها تعلقات نوشتاری و ادبیشون به زبان فارسی بوده. و نکته جالب اینجاست که در همون یادداشت‌ها ما می‌بینیم که ایشون از نشست‌های ادبیشون صحبت می‌کنه در آذربایجان در همون دوره‌ای که بسیار سعی می‌کردن که بین آذربایجان و ایران جدایی بیفکنن، اینها در مورد ادبیات فارسی نشست‌های بسیار پرباری داشتن. در واقع ناسیونالیسم ایرانی واقعی آن هست که هم به اقوام احترام میذاره و هم به ملیت ایرانی.
دقیقا همینطوره، خیلی خوب گفتین. نکر من یاد یه خاطره از استاد توشنگ ابتهاج افتادم توی کتاب پیر پرنیان اندیش. میگه که توی خونه ما در واقع پدرم با مادرم همیشه به گیلکی صحبت میگه، در واقع گیلکی صحبت کردن نشانه صمیمیت بود، به فارسی صحبت کردن نشانه احترام بود. میگه پدرم همیشه با مادرم به زبان فارسی صحبت میکرد، مادرم با پدرم به گیلکی صحبت میکرد، در این حال پدرم با مادر خودش به فارسی صحبت میکرد، مادرش با پدرم به گیلکی صحبت میکرد. یعنی در واقع به پدر من که میشد پسر مادر بزرگم خیلی احترام میذاشت و میگفت با همه ما بچه ها البته به زبان فارسی صحبت میکردن، در واقع خیلی به بچه ها احترام میذاشتن. این نسبتی که بین در واقع گیلکی صحبت کردن و فارسی صحبت کردن بود توی خاطره های آقای ابتهاج هم برای من خیلی جالب بود.
بله، مثلا در واقع زبان فارسی یک زبانی بوده که پیوند میداده و اینکه بعضی ها سعی میکنن احترام به زبان اقوام یک اصله. اما اینکه قرار باشه از این مسئله سوء استفاده بشه، بایستی همگان، این یک وظیفه ملیه، در مقابلش بایستی. اینکه ما بایستی به زبان آذری، به لهجه های مختلفی که در ایران وجود داره، به اون لهجه ها و زبان ها احترام بگذاریم. اما اگر از دل اون قرار باشه که یک تشتت و یک تفرقه که در واقع دودش به چشم تمام ملت ایران میره و نفعش رو دشمنان ایران برن، در مقابل اون بیستیم.
بله.
این نکته ایست که بسیار خب ما در یه برهی از دوره پهلوی در دوره رضاشاه خب این مسئله وجود داشت که سعی میکردن زبان فارسی رو به عنوان یک تنها زبان.
آره.
ما میدیم که حتی وعاظی از طرف مؤسسه وعظ و خطابه به جاهایی مثل آذربایجان و خوزستان در واقع اینها مأمور می‌شدند که در ایام محرم و صفر واعظان به زبان فارسی برای اینها در واقع مراسم مذهبی رو به جا بیارن. یا یک بخشنامه‌ای بوده از سوی وزارت فرهنگ یا وزارت معارف که بایستی تئاتر و مسائل در واقع هنری به زبان فارسی باشه.
بله.
این در واقع این وضعیت تحمیلی و اجباری که نادیده بگیره علایق قومی و زبانی رو یک آفته. و این که قرار باشه که به زبان فارسی در واقع اهانت بشه یا نادیده گرفته بشه به عنوان یک زبان ملی، این هم یک آفته. در واقع اون چه که میتواند پیوند میان اقوام ایرانی به عنوان یک ملت ایجاد بکنه این هست که هم به اقوام احترام گذاشته بشه و اینکه زبان فارسی و ملیت ایرانی به عنوان یک عامل وحدت و انسجام نگریسته بشه.
بسیار درست فرمودین. و من اتفاقا صبح توی راه که داشتم میامدم داشتم به همین نسبت فکر میکردم و فکر میکنم که اصلا جهان ما جهان برقراری نسبیت هاست، که ببینیم که بین اجزای مختلف چه نسبتی برقراره. داشتم بین همین زبانهای محلی، زبانهای قومی و زبان فارسی نسبت برقرار میکردم، فکر میکردم که حالا بردمش توی اندامواره یک انسان که گفتم در واقع ما میتونیم زبانهای محلی و قومی رو مثل موی رگ‌ها یا رگ‌های فرعی حساب بکنیم و در واقع زبان فارسی رو به عنوان رگ‌های اصلی حساب بکنیم که هر کدوم حتما نقش خیلی مهم خودشون رو دارن. مثلا ما نمیتونیم بگیم که حالا چون رگ اصلی داریم موی رگ و نمیتونم رگ‌های فرعی نمیخواد داشته باشیم و یا برعکسش. خیلی متشکرم از شما.
خواهش من یه نکته خدمت هستم.
خیلی کوتاه اگه بگین ممنون.
ما در طول تاریخ این تحمله و مدارایه با یکدیگر وجود داشته.
بله.
اون چیزی که در واقع امروز خیلی تبلیغ میشه زبان مادری و سعی میکنن با بزرگ کردن و برجست کردن این مسئله زبان فارسی و ملیت ایرانی رو تضعیف کنن، این یکی در واقع چیزی هستش که میشه گفت میراث شوم چپ هستش. همونهایی که به عنوان خلق و حمایت از خلق سعی کردن به خلق آسیب بزنن، در حالی که در طول تاریخ ملت ایران با این جامعه موزاییکی ایران